سینه من هست و اون شمشیر هنوز در دست منه. من همو علیم، من خط عوض نکردم مثل بعضیا. ما بسر همون آرمانمون هست. دو تا تعریف از پیشرفت، از قدرت، از اقتدار هم اون موقع بود هم الان، و قرآن کریم به این دو تا تعریف از اقتدار اشاره میکنه. از یک طرف فرعون که میگه انا ربکم الاعلا، رب خالق نیست، رب یعنی کسی که امور شما هست و نیست شما دست منه. یعنی الان آمریکا و صهیونیست‌ها و انگلیس و اینا به بشر میگن انا ربکم الاعلا. تو قرن 18 و 19 انگلیس و فرانسه و اینا بودن میگفتن، روسیه تزاری و بعد روسای کمونیست و دیکتاتورهای کوچک در هر کشوری از شاه و صدام و دیگرانی که هستن که بالا سر ملتشون خشن متکبر فرعون وحشی در برابر ارباب خارجی ذلیل و حقیر و برده صفت، همه اینا به ملت خودشون به زیر دستشون میگن انا ربکم الاعلا، یعنی من برای شما و به جای شما تصمیم میگیرم، همه چیزون دست منه، من باید بگم. اون طرفشم موسی سلام الله علیه، اون طرف ابراهیم سلام الله علیه، عیسی سلام الله علیه، نوح سلام الله علیه و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. بنابراین این جبهه بندی که شما الان میبینید که در کل دنیا از شرق عالم تا غرب دو قطبی شده، دو جبهه تشکیل شده، همه جا حتی داخل خود امریکا و اروپا، از شرق آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، همه جا جمعیت‌های عظیم حق طلبان و اونهایی که بر اساس فطرت عمل میکنن طرف فلسطین، طرف ایرانند، و امروز پرچم ایران و فلسطین شده پرچم آزادی بخش و رهایی بخش در جهان. ایران محبوب ترین دوره تاریخ خودش رو در جهان الان داره سپری میکنه. هیچ وقت ایران در کل جهان اینقدر محبوب نبوده، هرگز، هرگز و هرگز. این محبوبیت و قدرت که قدرت معنوی است، قدرت معنوی از قدرت مادی مهمتره. و آمریکا و اسرائیل از اولی که آمدن، یعنی اینا عمرشون میدونید 100 سال هم نیست، آمریکا از بعد جنگ جهانی اول و به خصوص دوم شده یکی از قدرت‌های اصلی. 100 سال پیش آمریکا، یعنی اول قرن 20، قدرت اینجوری نبود. این چون در جنگ جهانی اول و دوم کل اروپا و به یک معنا قدرت‌های نظامی و اقتصادی و جهان اون موقع هم زدن، هم دیگر لطفار کردن و از بین رفتن و او دور از جنگ موند، به خصوص بعد جنگ جهانی دوم اینا شدن قدرت. اسرائیل هم بعد جنگ جهانی دوم در واقع مستقر و تشکیل شد. در اون جنگ میدونید کل نظام سیاسی نظامی کره زمین به هم ریخت، 3-4 تا قدرت جهانی منهدم شدن و چند قدرت دیگه مسلط شدن و اینجا بود که آمریکا مطرح شد. عمر اسرائیل هم همین حدود 70-80 ساله. اینا 100 سال نیست آمریکا و صهیونیسم به قدرت رسیدن و هنوز 100 سال نشده دارن ضربه میخورن و قدم به قدم عقب میرن. بعضیا که عقلشون به چشمشونه پیشرفت رو پیشرفت مادی میبینن فقط و توجهی به پیشرفت‌های انسانی، معنوی، اخلاقی، عقلانی ندارند، چون نگاهشون نگاه مادی است. ولی میگه آقا آمریکا مثلا بمب اتم داره، نمیدونم اسرائیل سرمایه‌داری دنیا مسلطن، نمیدونم رسانه‌ها، بانک‌ها و فلان اینا اینجوری هم. این طرف غزه و لبنان و یمن و ایران و فلان و اینا و فکر میکنن که این محاسبه یک محاسبه واقع بینانه و منطقی است. این همون اشتباهی است که تا سال 57، حتی تا چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط پهلوی و شاه و فرارش از ایران، همین محاسبه رو میکردن. میگفتن مگه ممکنه؟ این همون محاسبه ایست که وقتی در جنگ 8 ساله کل دنیا آمدن پشت صدام و همه سلاحاشون رو به او دادن، همین محاسبه رو کردن و هرچه ضربه میخورن باز متوجه نمیشن که محاسبات دیگری هم غیر از این محاسبات صرفا مادی هست. به کدام جامعه و نظام میگید مترقی؟ قدرت و ثروت رو معیار میدانیم یا انسان و انسانی بودن را؟ که البته اگه ای باشه قدرت و ثروت هم میاد، اما به روش انسانی میاد. این خشونت اضافی معنیش نیست یه نقوی تر شدن، وحشی تر شدن برای که احساس خطر جدی دیگه دارن میکنن. یه وقت همی آمریکا و همی شوروی صحبت از ایدئولوژی میکردن، ایدئولوژی لیبرال، ایدئولوژی سوسیالیسم، صحبت از انقلاب و پرولتاریا و این حرفا بود، اون هم صحبت از استقلال و نمیدونم حقوق بشر و دموکراسی و فلان. هر دوشون تهش شد، شوروی و آمریکا، دو تا جنایتکار بین‌المللی که او در اون نیمه جهان جنایت میکرد، یعنی در این نیمه جهان. اصلا ظهور انقلاب اسلامی و امام و این اتفاقاتی که توی 40 چند سال افتاده و داره میفته خیلی شبیه به اتفاقاتی است که در زمان انبیا میافتاد علیه قدرت‌ها و ابرقدرت‌های اون دوره، خیلی شبیه به ظهور مدینه است در بین ابرقدرت‌های دنیای اون روز. و خیلی ها قضاوت‌های اشتباهی که اون موقع می‌کردن و بعد به گل نشست این قضاوت‌ها، الان دوباره مشغول همونن. یادآوری کنم که وقتی که پیامبر اکرم دیگه از حالت دفاعی خارج شدن و فرمودن دیگه دوران حمله و هجوم به دشمن فرا رسیده، ما تا حالا دفاع می‌کردیم، مجبور بودیم دفاع کنیم و دفاع می‌کردیم، حالا از این به بعد ما حمله خواهیم کرد و عملا فاز جدیدی شروع شد. با این که ایشون در سخت‌ترین جنگ که جنگ احزاب بود، بزرگترین لشکرکشی تاریخ حجاز آمدن و اینا رو محاصره کرده بودن تو مدینه و یه عده از مسلمان‌ها ترسیده بودن و میگفتن پیغمبر از بس گشنگی کشیده تو محاصره عقلش درست کار نمی‌کنه. تو این شرایط که همه گفتن داریم نابود میشیم، ایشون نامه نوشته به امپراتور روم، شاهنشاه ایران، به حاکم مصر، یمن، کجا که دست از سر ملت هاتون بردارید و بشر را رها کنید، بگذارید مردم بشریت خودشون تصمیم بگیرند، بگذارید صدای خدا رو بشنوند، دست از جنایت بردارید. خب خیلی همون موقع بگفتن پیامبر دیوانه است. چنان که وقتی امام در خط انبیا اولی که گفت شاه باید بره، پهلوی سلطنت باید بره از ایران، خیلی ها چپ و راست، مذهبی غیر مذهبی، دشمن، حتی بعضی دوستان گفتن که این حرف امام خلاف عقله، امکان نداره. وقتی گفت صدام باید برود، گفتن مگه میشه. وقتی گفت اسرائیل باید از بین برود، گفتن مگه میشه، اسرائیل الان لب پرتگاهه. وقتی گفتن ما آمریکا را تحقیر خواهیم کرد، اون موقعی که ما اصلا این امکانات و نیرو و این طرفداری بین المللی و این سلاح ها و اینا را نداشتیم، اصلا هیچی نداشتیم. اون موقع گفت. وقتی گفت صدای شکستن استخوان های کمونیسم رو داریم میشنویم و در موزه های تاریخ شما رو از این پس جاتون خواهد بود، هر وقت هر چی از اینا رو امام گفت، خیلی ها داخل و خارج گفتن عقل سیاسی نداره، اصلا واقع بین نیست. الان هم که گفته میشه امپراتوری آمریکا به گل نشسته و فلسطین آزاد خواهد شد، بعضی‌ها نگاه می‌کنن آقا این همه آمدن دشمن به میدان و این همه ضربه می‌زنن، این چه حرفا، خلاف عقل، خلاف واقع‌بینی سیاسیه. اصلا آمریکا و انگلیس و اسرائیل که الان دارن در سطح منطقه با اسلام می‌جنگن، با مستضعفین می‌جنگن، جنایتکاران بزرگ تاریخ معاصر، بر ایران مسلط بودن. چطور الان کشورهای عربی کاملا تو مشت ایناست؟ یعنی حاکمانشون، نفتشون، امکاناتشون، همه چیزشون، ارتششون، پلیسشون در اختیار آمریکا و انگلیسه و در کنار اسرائیل. زمان شاه ایران همینطور بود. شاه ایران، ایران شاه گاو شیرده بود، بد جور گاو بود و بد جور شیرده. چند ده هزار، ده ها هزار افسر و کارشناس آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی در ایران بودن، کل کشور تحت کنترل اینا بود. نفت ایران، ارتش ایران، پلیس، ساواک، حتی اینکه چجوری شکنجه کنید، وزرای دولت، نماینده های مجلس، حتی رئیس دانشگاه تهران، رئیس چند تا دانشگاه، اینا رو این سفارت آمریکا، انگلیس و اسرائیلیا حق وتو داشتن. اینا شاه دستور میدادن چه برسه به بقیه. تو ایران هیچ وقت، شاید کمتر وقتی اینقدر ذلیل بوده که در زمان پهلوی بود. بعضی میگن بحرین رو داده کجا رو، نه آقا کل ایران رو داد. پهلوی اولین رژیم هست که بیگانه آوردش سر کار تو ایران، رضا خان رو با کودتا تو جنگ جهانی اول. حالا ببینید که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها چقدر از دست ما عصبانیان. اینا میگن ایران یکی از نوکرای ما بود، یکی از ایالت‌های ما بود، یکی از گاوهای شیرده ما بود. متحد اسرائیل، در خدمت اسرائیل بود ایران و فرمانبر آمریکا و انگلیس. چطور ایران آزاد شد؟ کل منطقه رو تا فلسطین و یمن بعد از انقلاب اسلامی از کنترل اینا خارج شده و دائم ضربه میخورن. این اتفاقاتی که برادر و خواهر الان داره میفته در تاریخ بی سابقه است. شما شاهد یکی از مهمترین پیچهای تاریخ این منطقه و تاریخ جهان هستید. اتفاقات بزرگی چند قرن بود، حداقل یکی دو قرن که ایران و اسلام ذلیل شده بودند مسلمین. امروز داره این اتفاق معکوس میفته. اینکه امام همو اول میگفت آمریکا و اسرائیل در رأس دشمنان اسلام و ایران هستند و میگفت اسرائیل دشمن بشریت و دشمن کل انسان هاست، گمان نکنن بعضیا که اسرائیل یک کشور معمولی است. اسرائیل یک کشور نیست. اسرائیل پادگان، بزرگترین پادگان کفر در جهان اسلام و بزرگترین پادگان استکبار و استعمار در کل جهان، خط مقدم استکبار غربی است. اسرائیل مربوط به اون هژمونی صهیونیستی سرمایه‌داری است که بعد از جنگ بین‌الملل دوم، یعنی در این 70-80 سال اخیر، اون هژمونی سرمایه‌داری صهیونیستی بر انگلیس و آمریکا و بعد از جنگ بین‌الملل دوم آلمان و فرانسه و ایتالیا و هلند و کجا بر همه اینا مسلط شد. این همونایی هم که بعد جنگ جهانی دوم کل جهان اسلام رو گرفتن در جنگ جهانی اول و دوم و تقسیم کردن بین خودشون. بخشی از جهان اسلام شد مال انگلیس که ما هم جزو او بودیم، بخشش هم شد مال فرانسه، یه بخش شمالی رو روسا گرفتن، روسیه تزاری قبل از کمونیستا و بعد کمونیستا. جنگ هیتلر با اینا هم سر تقسیم غنائم بود که اینا در واقع هیتلرهای پیروز شده ان، اون هیتلر شکست خورده بود. سر اروپا و سر قاره های دیگه با هم جنگیدن. با ابرقدرت های جهان در افتادیم. کل قدرت های استکباری جهان در کنار اسرائیل، بلکه آمدن جلوی اسرائیل حتی. یعنی وقتی ارتش آمریکا و اسرائیل با هم حمله میکنن به ایران، یه اتفاق برای اولین بار داره میفته. قبلا اصلا همچی اتفاق نیفته. اینا قبلا تو همین 40 سال چند تا جنگ و درگیری در منطقه ایجاد کردن، هیچ وقت خودشون جلوی صحنه نیامدن. صدامو فرستادن، رژیمای منطقه رو فرستادن. تو جنگ 8 ساله‌ای که به ما تحمیل شد، ما از 20 کشور اسیر گرفتیم. یه جنگ جهانی بود پشتش، ولی آمریکا و اسرائیل و شوروی و انگلیس و فرانسه اینا بودن. بعد توی جریان‌های تکفیری تو منطقه باز مسلمونا رو جلو هم انداختن. حالا دیگه تو ماجراهاشون شکست خوردن و از بعد از طوفان الاقصا و بعد از جهاد مقدس سید حسن نصر الله رضوان الله علیه و یحیی سنوارها رضوان الله علیهم و ای قهرمان یمن، قهرمانان یمن ایدهم الله، و مجاهدان اسلام در ایران و عراق و کل منطقه، حالا بدونید چه کار عظیمی کردن. آقا در غزه و لبنان انگلیس و فرانسه و آمریکا و اسرائیل و اینا همه با هم شکست خوردن. قتل عامایی که کردن و میکنن همه با هم دارن میکنن. تو این جنگ 12 روزه کل اینا به ایران وارد جنگ شدن و مجبور شدن آتش بس بدن و خودشون برن عقب. و البته هنوز توطئه ادامه داره و جنگ تمام نشده، توطئه های دشمن تمام نشده. اینا ضربات سنگینی خوردن. این ضرباتی که اسرائیل خورده، یعنی کل استکبار، کل استکبار این ضربات رو خورده. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای بیداری رو شنیدیم با سخنان استاد رحیم‌پور ازغدی. 16:30 امروز برای شما این برنامه تکرار خواهد شد. اینجا رادیو معارف.
سلطان 15 مهر نقشه با دقت طراحی شده دشمن رو باطل کرد. فلسطینی ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن، دفاع اونها مشروع است، کمک به اونها هم مشروع است. امروز کاری که در غزه دارد انجام میگیرد از دو طرف در اوج، از لحاظ جنایت و قباست و وحشیگری و خونخواری در اوج، اون طرف هم در اوج. این صبر بی‌نظیر، این ایستادگی مردم،
قبضه قهرمان در دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، ایمنه پوشاری صهیونیسم را فرو پاشید و فصلی نو از پیروزی مقاومت آغاز شد. راهپیمایی بشارت نصر در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین. جمعه 18 مهر ماه پس از اقامه نماز جمعه در سراسر کشور و در تهران، از دانشگاه تهران به سمت میدان انقلاب برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
رادیو معارف با بخش سوم برنامه ها همچنان همراه شما هست، انشالله تا ساعت 6 بامداد. و اگر مشغول دعایی نیایشی هستید، اگر قصد دارید که نافله ای انجام بدید، اونم در این در ساعتی و دقایقی که انسان بهتر میتونه خودشو به خدای خودش نزدیک کنه، التماس دعای خیر داریم از شما خوبان و پاک دلان. مشهدی های عزیز اگه صدا اونو دریافت میکنن، اذان صبح 4:10 است. نایب الزیاره باشید از طرف خدمتگزاران خودتون در رادیو معارف، شنوندگان این شبکه و این رسانه دینی، و خلاصه همه ما رو با سلامی که محضر مبارک آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام میدید ما رو هم نورانی کنید. دوستانمون در شیراز 4:41 هنگام اذان صبح به افق شیراز هست. از شما هم التماس دعا داریم نایب الوزیر باشید در شاه چراغ. ممنونم که با ما هستید. آرام آرام به ساعت 1:50 نزدیک میشیم. باغ تماشا برنامه است که برای شما آماده پخش داریم. نمایش معرفی این برنامه 13:25 برای شما تکرار خواهد شد. با افتخار تقدیم شما.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از جمین خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
علی مرد، نویسنده ملیحه بزری، هنرمندان به ترتیب اجرای نقش مهدی نمینی مقدم، مجید حمزه، سینا نیکوکار، امیر فرمانیان، احمد لشینی، میرطاهر مظلومی، امیرعباس توفیقی، کارگردان رامین پور ایمان، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده ژاله محمد علی، تنظیم برای رادیو معارف سید منیره موسوی.
روزی که واسه اولین بار این صندوقچه قدیمی رو نشونت دادم یادته؟
یادمه حسن آقا، اوایل ازدواجمون بود. چطور؟
میام اصلا چی شد که نشونت دادم؟ به بنده زنین شده بودی، به دایی اسماعیلت هم مأموریت داده بودی که تعقیبم کنه.
خب اول ازدواجمون اصلا با اخلاقت آشنا نبودم، هرچی بیشتر سوال میکردم کمتر جواب میگرفتم. شمام که شبا از خونه بیرون میرفتی و دمدمای صبح برمیگشتی، اصلا نمیگفتی کجا میری. نمیدونستم برای انقلابی ها کلاس قرآن گذاشتیم. حسن آقا من نمیدونستم که
جان من چی فکر کرده بودی سغرا خانم ها؟
حسن آقا اذیتم نکن. خب حالا چرا دوباره اومدی سر وقت این صندوقچه؟ حسن آقا بعدی اینجوری خونه پر از مهمونه، اون وقت من و شما اومدیم تو حیات برای خودمون داریم گل میگیم گل میشنم.
به مهمونا میرسیم. چشم، میگم سغرا خانم، میگم. اون زمان وقتی صندوقچه رو نشونت دادم فکر میکردی توش چیه؟
نمیدونم، یادم نیست. شاید پول، شاید طلا. اصلا به فکرم نمیرسید قرآن و رساله و عکس امام خمینی توش باشه.
در صندوقچه رو که باز
کردم، در صندوقچه رو که باز کردی، اولین فکری که اومد تو سرم این بود که چجوری اینا رو تهیه کردی. رساله و عکس امامو میگم.
وقتی دیدم به رفت آمدام شک کردی، این صندوقچه رو نشونت دادم که منو بیشتر بشناسی. که بدونی همه سرمایه من تو این صندوقچه است. اون روزم بهت گفتم از این صندوقچه عین چشات مراقبت کن. امروزم بهت میگم این صندوقچه از من به تو یادگاری.
صندوقچه رو که نشونم دادی تازه فهمیدم انقلابی هستی. چی؟ حسن آقا یادگاری؟
خیلی چیزا هست که امشب میخوام بهت بگم خانم.
چرا اینجوری حرف میزنی؟ تهران که رفتی خبری بود؟
به هم ماموریت دادم، باید برم چذابه. امروز رو به خاطر چهلم غلام حسین موندم، فردا میرم.
خب این که تازگی نداره، واسه خاطر همین از فامیل خواستی بیشتر بمونم؟
بله، میخوام یه دل سیر همه رو ببینم. از صبح به هوای چهلم غلام حسین اینجا بودن، حالا بذار یه کم به هوای من بمونم. چیزی نمیشه که میشه؟
حسن آقا اینجوری حرف میزنی دلم میریزه. ما هنوز سیاپوش داداش غلام حسینتیم.
اون از من جلو زد، خدا خیلی دوستش داشت که شهید شد. من بزرگتر بودم اما اون لایق‌تر بود.
به اهل فامیل چی میخوای بگی؟ اینکه داری میری چذابه؟
میخوام سفارششون کنم به نماز و روزه و حجاب. میخوام بهشون بگم حواسشون به خانواده منم باشه. میخوام بگم از اسلام و انقلاب غافل نشن و امامو تنها نذارن. زهرا خانم
جانم
میدونم دیگه بر نمیست، پس جان تو و جان بچه ها
تو بشه
حلالم کن.
چشم چشم حسن آقا حلال حلال حلال. میرم پیش مهمونا. اینجوری بچه
صندوقچه
دست شما درد نکنه، میذارمش سر تاخچه که همیشه جلو چشمم باشه. شما پاشو بیا پیش مهمونا حسن آقا. بعدی
شما برو، من میام خانم.
چشم
بجا موندی پس حسن آقا. ای بابا کل فامیلو چشم انتظار گذاشتی که صاحب کنه. چی میخواستی بگی که به ما گفتی بمونیم آقا جان؟
راستش علی محمد، من فردا یه ماموریت میرم که برگشتی نداره.
این چه حرفیه مرد؟
ازت میخوام که بعد من مراقب زن و بچه هم باشی.
مگه کجا قراره بری؟
چذابه. اوضاع چذابه بحرانیه، صدام خیلی ادعاها کرده.
یعنی امشب؟
امشب شب من و اهل فامیله. برو به حسین آقا بگو دوربینشو آماده کنه، میخوام با کل فامیل عکس بگیرم. این چه قیافه ایه؟ عشق تو چشات نبینم آقا علی محمد.
بفرما حسن آقا، بفرما با هم بریم تو. این صندوق چیه؟ توش گنج داری حسن آقا؟
بله توش گنج داری.
یه لحظه آروم نمیگیرن نامردان، باید خودش باشه.
برادر سلام. برادر
سلام. برادر کجا میری؟
میرم خط. شما از خط میای؟
بله جسارتا خط چی کار داری؟
منو فرستادن برم خط چذابه.
پس پیش خودم درست حد زدم. فرمانده جدید گردان.